ساعت 13:01 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید غنی سازی اورانیوم در داخل کشور حق ایران است. انتخابات پارلمانی آلمان امروز یک شنبه آغاز شد. و به گفته خبرگزاری ایرنا نیروگاه اتمی بوشهر فردا دوشنبه تحویل موقت می شود. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با این بخش خبری همراه باشید. حسن روحانی روز یک شنبه گفت ایران حاضر است به شرط آنکه پیش شرطی برای مذاکره وجود نداشته باشد و مذاکرات به گفته وی از موضع برابر و احترام متقابل باشد با غرب مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران در مراسم سالیانه رژه نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق گفت در این مذاکرات همه حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته‌ای و غنی‌سازی در خاک ایران و در چارچوب قوانین بین‌المللی باید پذیرفته شود. حسن روحانی همچنین گفت ملت ایران به دنبال توسعه است و نه سلاح کشتار جمعی. رئیس جمهوری ایران قرار است این هفته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. شهروندان آلمانی امروز یک شنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر گزارش‌ها نتیجه نظرسنجی‌های مقدماتی حاکی از آن است که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل به احتمال زیاد خواهد توانست بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. بر اساس نظرسنجی‌ها همچنین ممکن است حزب دموکرات آزاد، شریک فعلی دولت ائتلافی آنگلا مرکل، نتواند به کسب حداقل 5% کرسی‌ها برای ورود به پارلمان دست یابد. خانم مرکل روز شنبه در یک راهپیمایی حزبی از طرفدارانش خواست با قدرت به او رأی دهند و قول داد از اتحادیه اروپا و واحد پولی یورو دفاع کند. آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا است و انتخابات پارلمانیش به دقت از سوی کشورهای عضو این اتحادیه دنبال می شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد نیروگاه اتمی بوشهر فردا دوشنبه اول مهر ماه تحویل موقت می شود و پروتکل تحویل موقتش امضا خواهد شد. بنابر این گزارش مراسم امضای پروتکل تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر با حضور علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی در محل نیروگاه برگزار می شود. در این مراسم همچنین حمید چیچیان وزیر نیرو، سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم، پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر و محمد احمدیان مدیرعامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی و دیگر مسئولان سازمان انرژی اتمی حضور خواهند داشت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت نرمش قهرمانانه به معنی استراتژی عزتمندانه با تاکتیک جدید است و به گفته وی در این اصطلاح استراتژی نظام تغییر نخواهد کرد. هفته گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان سپاه گفت که از حرکت‌های صحیح دیپلماتیک استقبال می‌کند و به نرمش قهرمانانه معتقد است. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی که در مشهد صحبت می‌کرد گفت مسئولان نباید از این اصطلاح آیت الله خامنه ای برداشت غلط کنند. آقای لاریجانی در این حال گفت به طور حتم دستاوردهای 20 ساله کشور در حوزه هسته‌ای با هیچ موضوعی تغییر نمی‌کند. پیرامون این اظهارات آقای لاریجانی، رضا جمالی همکارم در رادیو فردا گزارشی تهیه کرده که دعوت می‌کنم شنوندش باشید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصطلاح نرمش قهرمانانه آن را یک تاکتیک جدید و نه تغییر استراتژی نظام معرفی کرد. به گفته ی رئیس مجلس ایران، دولت در شرایط کنونی به دنبال منطق گفتگوهاست و این بدان معنا نیست که استراتژی نظام در حوزه هسته‌ای تغییر پیدا کرده است. هفته گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران سخن از حرکت‌های جدید در عرصه دیپلماتیک کرد و از آن به عنوان نرمش قهرمانانه نام برد.
مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه.
بعد از این سخنرانی تحلیل‌های متفاوتی در محافل سیاسی درباره اصطلاح به کار رفته از سوی رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده و تنها این رئیس مجلس شورای اسلامی نیست که در توضیح و تعبین اصطلاح نرمش قهرمانانه برآمده است. روز شنبه جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران حسین سلامی نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه یک صدا و سیما گفت مفهوم نرمش قهرمانانه یعنی به هیچ عنوان از خطوط اساسی و منافع ملی خود عقب نخواهیم رفت. همزمان روز شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از لزوم هوشمندی در برابر آنچه که ژست‌های دیپلماتیک کاخ سفید خوانده سخن برده و بر توان بازدارندگی خود در مقابل قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأکید کرده است. این اشارات در حالی از سوی محافل سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بیان می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل است و خوشبینی‌هایی برای حل مسئله هسته‌ای و بهبود رابطه با آمریکا مطرح شده است، موضوعی که در گفتگوی تازه حسن روحانی با شبکه خبری NBC آمریکا به آن اشاره شده است و او از داشتن اختیار کامل برای حل مسئله هسته‌ای ایران سخن گفته است. با اینکه سپاه پاسداران در بیانیه خود از تعامل با دولت حسن روحانی سخن گفته، اما تأکید کرده که از اقداماتی حمایت می‌کند که منطبق با سیاست‌های مد نظر رهبر جمهوری اسلامی باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که این نهاد نظامی اختیار کاملی که رئیس جمهوری ایران از آن نام می‌برد را مشروط به چارچوب‌ها و راهبردهای آیت الله خامنه‌ای کرده است.
پس از این گزارش سیاسی به یک مورد اقتصادی در ایران میپردازیم. معاون طرح توسعه بیمه مرکزی ایران میگوید 33 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر پوشش بیمه قرار دارند و ضریب نفوذ بیمه در کشور 2% است. پیرامون این موضوع احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد در ابتدای گفتگو با همکارم رضا ولیزاده از کارکرد صنعت بیمه در اقتصاد میگوید.
صنعت بیمه یک صنعت در حال رشد بین‌المللیه و کارکرد اصلی اون هم مدیریت ریسک و خطرات برای شهروندان و واحدهای اقتصادی و کمک به صنایع دیگه است. در نتیجه موجب کاهش هزینه‌های ریسک میشه، کارآمدی منابع اقتصادی رو بالا میبره. بنابراین یک رابطه میان این صنعت و رشد اقتصادی و توسعه وجود داره. به همین دلیل هم است که بخش بیمه در کشورهای توسعه یافته بزرگ و پرکارن و زندگی فردی و اجتماعی رو از بد به تولد تا کهنسالی در بر میگیرن.
آقای علوی، سهم بخش بیمه در تولید ناخالص داخلی ایران یا ضریب نفوذ بیمه حدود 2%. در مقایسه با سایر کشورها ایران دارای چه وضعیتیه؟
ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار کمتر از کشورهای پیشرفته است و در بالاترین برآورد چیزی حدود 1/5 اون است. مثلا سهم بخش بیمه در تولید ناخالص ملی کشورهایی مثل هلند و سوئیس یا بریتانیا و فرانسه چیزی حدود 10% تولید ناخالص داخلیه. حال اون که سهم بخش بیمه در تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه مانند ایران زیر 2%.
به نظرتون گسترش صنعت بیمه دارای چه پیامدهای اقتصادیه؟
گسترش این صنعت نه تنها میتونه با جذب سرمایه‌های کوچک اونها رو به سمت تولید هدایت بکنه و به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کمک کنه، بلکه به کارگیری بیمه در بلند مدت با کارآمدی و بهینه‌سازی منابع همراه است و قیمت‌ها رو میتونه کاهش بده. تأثیر این صنعت بر جلوگیری از سوانه هینه‌کار یا ترمیم سوانه هم مثبت و هزینه‌های این گونه حوادث را هم کاهش میده.
به نظرتون موانع گسترش صنعت بیمه در ایران چیه؟
موانع گوناگونی در بخش تقاضا و همچنین عرضه خدمات بیمه وجود داره. هنوز فرهنگ استفاده از خدمات بیمه در میان افراد جامعه و همچنین صنایع نهادینه نشده. از سوی دیگه باید گفت که شرکت‌های عرضه کننده بیمه در ایران هم خدماتشون بسیار محدوده و تنها شامل چند قلم است، یا و یا اینکه حتی کیفیت کارشون ممکنه مطلوب نباشه. صنعت بیمه زمانی میتونه پیشرفت کنه که شرکت‌های بیمه بتونن خدمات زیادی رو عرضه بکنن و همچنین ارزان باشه این خدمات و همچنین فرهنگ استفاده از بیمه نهادینه بشه در میان مردم و شرکت‌های تولیدی و خدماتی.
گفتگو با احمد علوی رو میشنیدید درباره دشواری‌های و موانع پیش روی صنعت بیمه در ایران. دکتر عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا میگوید 55,000 مبتلا به ویروس HIV در کشور وجود دارد که از بیماری خود بی اطلاع هستند. دکتر صداقت ضمن اینکه ماده مخدر شیشه را تهدیدی برای برنامه کنترل ایدز در ایران خوانده است، از وجود 26,000 مورد ثبت شده از مبتلایان به این ویروس در ایران خبر داده و میگوید که نزدیک به 47% از این تعداد 25 تا 34 سال سن دارند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خون، ایمنشناسی و ایدز در فرانسه را جویا شده است.
در کشورهای پیشرفته و اروپایی هم که جمعیتشون نزدیک به ایران هست، تعداد کسانی که مبتلا هستن، یعنی به مرحله نهایی همون ایدز رسیدن، از این رقم بیشتر هستش. برای ایران رقم خیلی بالایی نیست، البته چون الان آمارها در ایران خوشبختانه گرفته میشه، مراکز درمانی و دانشگاهی طوری هستش که بیمارا مراجعه میکنن، بنابراین یه تعدادی از این افراد بالاجبار مراجعه میکنن و جزو آمار میان، ولی احتمالاً تعداد کسانی که مبتلا هستند مراجعه هم نکردن خیلی بیشتر از این هست. البته این تو تمام جوامع هست، یعنی همه افرادی که مبتلا هستن جزء آمار نمیاد، ولی این رقم خیلی زیادی نیست.
آقای دکتر حشمتی، رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران، میگن که بر اساس مدل‌های ریاضی تخمین زده میشه که 70 تا 80 هزار مورد ابتلا به HIV در کشور وجود داره و پیش بینی میشه که حدود 50 تا 55 هزار مبتلا به این بیماری وجود داره که اصلا خودشون مطلع نیستن که به این بیماری دچار هستن.
باز اینم یه مشکلی هست که حالا انشالله در ایران این مسئله در حال پیشرفت خوبی هست. در کشورهای خارج چون مسئله دپیستاژ، یعنی آزمایشی که به تشخیص بدن بیمار هست، خیلی راحت به صورت رایگان بدون نام شخص هست و حتی تستایی وجود داره که تستا رو خود اشخاص میتونن بگیرن، خیلی سریعتر افراد میتونن بفهمن که مبتلا هستن و درمان زودرس رو شروع کنن. چون یکی از مسائل خیلی مهم این هست که افرادی که ناقل ویروس هستن، طریق روابط جنسی بدون حفاظ، مبتلا میکنن به افراد دیگه. توی جامعه اروپایی و آمریکا این افراد به محض اینکه شناسایی میشن تحت درمان قرار میگیرن. درمانهای بسیار خوبی الان وجود داره به نحوی که ویروس خون اینها دیگه اندازه صفر میرسه و جلوی توسعه به این صورت گرفته میشه.
از اونجایی که دکتر عباس صداقت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگن که در سالهای اخیر انتقال ایدز و ویروس HIV از طریق روابط جنسی محافظت نشده افزایش یافته و همچنین در میان زنان هم مقداری افزایش رو نشون میده، شما به عنوان یک پزشک چه توصیه‌ای دارید برای اونهایی که میخوان از ابتلا به این ویروس پیشگیری کنن؟
مسئله اعتیاد تو ایران یکی از علل مهم این توصیه است. مهمترین مسئله از طریق خون بوده، نه مسئله انتقال خون، چون انتقال خون تو ایران آلودگی نداره و کنترل میشه، ولی از طریق سرنگ یا گاهی وقتا مختصری خون بیمار اگه منتقل بشه به کسی که مبتلا میکنه و به خصوص مسئله رابطه جنسی بدون حفاظت هست که این مسئله رو توی کشور خارجی خیلی روش کار میکنن. بعضی وقتا جوانهایی که ازدواج نکردن و رابطه جنسی با همدیگه دارن، یعنی اگر با حفاظ این کار رو بکنن خطر ابتلا رو ندارن. بعد مرحله مهمی که در ایران یک مسئله هست، مسئله اعتیاد هستش. این معتادا انتقال از طریق سرنگ بوده همیشه، یعنی کسانی که تزریقی اعتیاد داشتن از طریق سرنگی که آلوده بوده همدیگر رو مبتلا میکردن و در نتیجه اون کسانی که اعتیاد غیر تزریقی داشتن به این ترتیب منتقل نمیکردن. در بین کسانی که معتاد هستن به علت اون حالتهایی که در حالت اعتیاد دارن، روابط جنسی غیر کنترل شده زیاد هست. در نتیجه اگر معتادی از طریق سرنگ مبتلا نمیشه، ولی در بین معتادا به علتی که روابط جنسی زیادتر هستش که غیر کنترل شده است، درصد بیشتر هستش. و اینم باز درسته که توی جوانها بیشتره، چون هم این مسئله اعتیاد تو جوانها بیشتره و هم روابط جنسی خارج از ازدواج و کنترل نشده باز تو جوانها بیشتره.
دیدگاه های دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خون، ایمنشناسی و ایدز در فرانسه رو میشنیدید که درباره آمار جدید مبتلایان به ویروس HIV در ایران صحبت میکرد. با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا روز شنبه از دولت اسرائیل درباره ضبط و تصرف کمک‌های انسانی برای فلسطینی‌ها توضیح خواستند. ساعت همکنون در ایران 13:14:47 است. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. لحظات خوبی داشته باشید.